کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
بر شما آقای زراعتی، خسته نباشین.
سلام آقای حمید، اجازه بدید من اینو خاموش کنم. بله،
خوب هستین؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم.
نمیدونم سوال من رو شنیدین آقای زراعتی که روی خط پرسیدم یا نه، من الان براتون از دوباره میپرسم. ما از هفته آینده چهارشنبه در واقع کارهای جابجایی استودیوی رادیو پیام رو آغاز میکنیم و استودیو رو میبریم به جای جدید. برای همینم در واقع از چهارشنبه هفته آینده برنامه نداریم حالا فعلا. شما فکر میکنید که امروز و دوشنبه و سه شنبه اگر که این کتاب امشب در سینما ستاره رو بخونیم، سه روز زمان بهتره براش بذاریم یا دو روزه تمام میشه این دوشنبه و سه شنبه؟
نه تمام نمیشه، این چهار روز طول میکشه.
خب
من حساب کردم اینه که بذاریم. حالا شما چقدر تعطیل خواهد بود رادیو؟
ما میتونیم که در واقع چهارشنبه رو هم بریم برنامه و از روز پنجشنبه کار رو در واقع منتقل بکنیم. من میخوام این کتاب تموم بشه راستش.
خب اگه اینجوره که اجازه بدید من امروز هم ادامه بدم اون کتاب رو و دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه دیگه تمومش میکنیم.
بله بله، بسیار.
خب پس من حالا میخواستم امروز این کتاب شعر خانم سیمین بهبهانی رو بخونم، ولی اونو میذاریم برای بعد از انتقال استودیوی شما و این کتاب رو تو این چهار روز دیگه تمومش میکنیم.
حتما در خدمت شما هستم.
فکر میکنم درست حد زدم دیگه. بله هم تموم میشه، چهار روز تموم میشه. خب با اجازه، کتاب امشب در سینما ستاره نوشته پرویز دوایی، شب عقل مدهوش. مهربان دیرین، خیلی متشکریم هم این بنده و هم این بانو به خاطر کارت تبریک قشنگ عید که امروز رسید. به تو و خانوادت هم تبریک میگویم، میگوییم و امیدواریم که سال جدید سال برکت و آرامش و تندرستی برای شماها باشد. تعمیم این آرزو برای عده بیشتری از مردم این دنیا از حد جرأت ما خارج است. نمیدانم که تو در آنجا در سرزمین غریب چقدر احساس عیدانه داری. هموطنها در آنجا عیدی به پا می کنند جوری که جلوه های ظاهریش یک جورهایی به شما بتراود، این طوری که مثلا سالونی اجاره کنند و بلیت بفروشند و هفت سین به پا کنند و خواننده نوازنده جوکسازها جمع شوند. اینجاها که هموطنها بسیار معدود و پراکنده هستند، بعد هم تقسیم کردن این لحظه های محرم و خانوادگی با جمع آدم های ناشناخته قدری سخت است. این است که اینجاها اگر شما رأساً در کلبت گلی گلدانی آوردی و روی میز گذاشتی، با ظرف سیب سرخ و سکه و آینه‌ای گذاشتی، وگرنه عید همان دور دورها می آید و می رود و گوشه بالش هم به شما نمی گیرد. کاری که پریشبها هنوز سال تحویل نشده، البته فقط برای خودم انجام دادم، به جهت استقبال از عید و یا یک جور عیدی دادن به خودم برای ایجاد آن حس شوق یا رقت قلب لازم به جهت روبرو شدن با تصور عید انجام دادم. این بود که جایت خالی بوتی نوار فیلم قدیمی شبی با ونوس را آوردم و گذاشتم در دستگاه و به قول قصه های قدیمی به دو زانوی ادب نشستم در حضورش به تماشا، یعنی جلوترش، برای آن که به این مراسم طعمی و عطری از عید خودمان را بدهم. رفتم و برای خودم از این چایی لبترخ خودمان که برای موقعیت‌های خاصی کنار گذاشتم یک پیاله چایی درست کردم، در لیوان شفاف هم ریختم که رنگ سرخ تیرش را خوب بروز بدهد و آدم لیوان را که بلند می کند و جلوی نور می گیرد پشت سرش گستره باغ چایی شمال باشد و زمزمه نهر و آواز پرنده ها و لکه لکه ابرهای خیلی سفید در آسمان خیلی آبی. چایی را مزه فیلم کردم و دکمه را زدم و گفتم بخوان برایم و جدا کن ما را از این در و دیوار و زمانه که از این زمینه و زمان معلوف فما این همه دور است. فیلمش فیلم سیاه و سفید گمنامی است، از این فیلم های به اصطلاح کمدی رومانتیک که البته با ریخت و معنی کمدی رومانتیک های امروزه فرق دارد. سرگذشت جوان خیالباف و دست و پا چلفتی ساده‌ای، کارمند جزء یک فروشگاه بزرگ، بگو خود آدم در دوران نوجوانیش که سر از پا نشناخته شیفته مجسمه ونوس میشد که در آن که در فروشگاه آنها گذاشته بودند و چه سمبولی برای عشقی یک سویه و بی پاسخ بارستر از علاقه به مجسمه زیبا و سرد و بی اعتنا به سوختن و گداختن تو. عرض کردم خود آدم در آن دوره خاطرخواهی های از راه دور به یکی از این مجسمه های برازنده سرد بی اعتنای اعیانی افسانه ای. این آقای کارمند جوان شدیداً دلباخت این مجسمه ونوس است تا آنکه شبی از شدت آرزوی او این مجسمه جان می‌گیرد و حالا فکر کن که معادل زنده ونوس یعنی شایسته ترین نمونه برازندگی انسانی نه فقط در آن زمان بلکه در کل تاریخ سینما تا به امروز چه کسی میتوانست باشد که برای ایفای نقش ونوس اوج جلوه خلقت شایسته ترین به حساب بیاید، جوری که انگار آن جامعه ساده باستانی را به قالب وجود او بافته باشد. چه سؤالی؟ کسی را بجز آن بانوی برازنده ایوا گاردنر میشد در قالب و قواره ونوس مجسم کرد؟ آن هم نه فقط در تناسب ظاهر که در روحی که پشت این ظاهر پنهان بود و در نگاه چشمها و در لبخند بروز می کرد و نه در تدبیرهای پیش پا افتاده برای ایجاد جاذبه. نقش را به این بازیگر سپرده بودند ناگزیر که انگار که مفهوم ونوس و روح برازندگی به او هم ختم شد. خانم‌های سینمای امروز را هم که ملاحظه می‌کنی و یا مثل بنده ملاحظه نمی‌کنی. فیلم درخشانی از نظر سینمایی به لحاظ هنری و از این حرفا نیست، ولی حضور این بازیگر در آن قطعاً علت و توجیه بپا کردن بساط فیلم بوده، یعنی فیلم را بر اساس شخصیت و تیپ خاص او و احساسی که این تیپ در بیننده ها برمی‌انگیخت که مطلق تحسین کمال خلقت بود ساخته بودند. فیلم جلوگاه وجود او بود به تمامی، با بهانه بسیار اندک از قصه‌ای برای این جلوگری و البته نقش آرزوهای کارمند محصل گذرنده های گم و گمنام و کم جرأت، حتی در خواب آرزوها هم بود، در معنایی و شکلی که به صورتی بسیار پاکیزه و معصومانه و خیالانگیز مفهوم دلباختگی در آن زمان در سینما و شاید در زندگی اطراف ما داشت. این فیلم را ما در اعصار باستان در شهری به نام تهران، در خیابانی از این شهر به نام لاله‌زار نو، لاله‌زار شمالی، و در سینمایی به نام کریستال دیدیم. سینمایش جمع شد و درش تخته شد. آدم‌های فیلم هم مردند و رفتند و تماشاگرها هم اگر هنوز تک و توکی از آنها باقی باشد مبهوت اوضاع زمانه‌ای هستند که نمی‌توانند با آن کنار بیایند، نظیر همین مفهوم دلباختن. فیلم سبکی بود خلاصه، و اگر بخواهیم خیلی بیرحم یا جدی و منطقی باشیم، فیلم پوکی. چه دنیای ملال‌آور و غیر قابل تحملی باید باشد دنیای آدم‌های سراسر و مدام منطقی. نه، فیلم جدی نبود، ولی چه اهمیتی دارد؟ حضور این بازیگر در قالب ونوس سراسر هستی فیلم را توجیه می‌کرد و گرم می‌کرد و می‌بخشید که هیچ گوارا و فراموش نشدنی می‌ساخت. حتی برای آدمی آنقدر به دور افتاده از آن شهر و آن شب ونوس، پشت بساط یک چایی رنگین که یگان یادگار آن عصر و سرزمین بود بین این دیوارها. حالا آن شب، پری شبهای پیش از رسیدن سال نو که صدای پاهایش اینجا شنیده نمی شود، در تنهایی نشستم باز به تماشای این فیلم. تماشا درست نیست، نشستم و محو جمال این فیلم شدم، به شکلی که در قصه ها در وصف زیبارویی می گفتند که نه بخوری و نه بپوشی و فقط سیر جمالش را بکنی. نشستم به سیر و سیاحت جمال و برای ایجاد یک بستگی رنگ پریده با سابقه حضور نخستین بارم در برابر این فیلم در زمان و بر زمینه خاص، برای به یاد آوردن خود شیفته از خود گسسته آن زمانیم که چیزها را با چشم دل می دیدم و با اوج حس می سنجیدم و نه با عقل دوراندیش. نشستم و همراه با گذر تصویرها آن نوشیدنی را هم به لب می بردم و عطرش را به مشام می گرفتم و خدا را شکر در لحظه هایی باز به آن اوج خلوص لازمه تجلیل از عظمت هستی و کمال خلقت در حد درک بسیار بسیار ناچیزم از این کمال و عظمت رسیدم و محو تماشا شدم، آنچنان که شایان حضوری از تن گسسته در برابر مفهوم مجرد زیبایی هستی است. جلوه‌گر در آن یاگر خواهان، در آن سر برگرداندن آهوانه و این حس ستایش از خلقت را به نیابت این مخلوق با این نوشیدنی جفت جور کردم و ناگهان تکان خوردم که دیدم در این لحظه به عمق معنی حرف آقای بزرگواری رسیدم که قرنها پیش همین حال مرا داشته که گفته است در آتش خیش چون همی جوش کنم، خواهم که تو را دمی فراموش کنم، گیرم جامی که عقل مدهوش کنم، در جام درآیی و تو را نوش کنم، که یعنی می شوی جزء وجودم، جاری می شوی در رگهایم و دنیا را دیگر از این پس از دریچه چشمهای تو می بینم. جاهایی از فیلم به رقتی رسیدم که خورند عشق بود، به خصوص در صحنه شبانه در بساط جشنی و ساز و رقصی در یک پارک که آدم ها در اطراف پراکنده بودند و آهنگ های ملایم و قشنگی در فضا بود و اطراف را فانوس‌های کاغذی به اندازه روشن می‌کردند و این جوان دلباخته و آن مجسمه جاندار ونوس در تاریک روشن در قایقی بر برکه‌ای کنار هم نشسته بودند و انگار که این اولین لحظه حضور خلوت آن دو در کنار یکدیگر بود و موسیقی و نور با این خلوت پاکیزه و با صفا جور بود و نور ما مهربان بود. آن شب به یمن این فیلم گمنام که شاید یگان خاصیتش ضبط تجلی آن بازیگر در اوج جلوهش باشد، در این آخرین بازمانده سال باز خدا را شکر آن نازک دلی دست داد که آدم خیلی سال است که در گذر طولانی عمر پشت سر گذاشته است. به این تجلی نگاه می کردم و باز به شکل تکاندهندهی احساسی بازگشت که انگار به رگ جان ما وصل بود، به بیوگرافی این بنده از بچه 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 که بودم و تنهای ترسوی بی دست و پایی بودم، رها شده در راه های خصم که آنقدر از تصویرهای خوابهای من به دور بود و حالا باز در این شب آنقدر دور از آن روزگار، باز یاد این چهره و چشمها را مرور کردم که در آن گذرگاه‌های زشت و زمخت، در عبور از برابر کله‌پزی و قصابی و منظره گوسفندهای سربریده همراه من بود که می‌گذاشتم تا در کنار درخت بید منتظرم بماند تا از مدرسه برگردم و دستم را بگیرد و به کف سرخ شدهش ها کند که دردش ساکت شود. الان که نگاه می کردم می دیدم که غریبا حتی قبل از دیدن و شناختنش انگار که یاد او را در تمامی آن راه ها با خود داشتم که اگر نمی داشتم مثل مجسمه ای از خاکستر فرو می ریختم و با باد می رفتم، جوری که وجود من آب و جارو شده آماده پذیرفتن او بوده باشد. یک همچه بساطی بگذاریم. دیگر چه بگویم؟ این ور آن ور احوالی که این دیدار شبانه در ما برانگیخت انگار چیزی نیست که خورند این احوال باشد و یا بنده ندارم که خدمت شما عرض کنم. در جریان احوال تاریخ سازهای جهان هم که لابد خودت هستی و یا مثل بنده نیستی. امیدوارم که روزها و شبها برایت هموار بگذرند و گاهی گذرت به آن جاده های خلوتی بیفتد که یک بار مرا بردی که اوایل بهار بود و درخت های سیب و گیلاس در اوج انفجار شکوفه ها بودند. آقای کفش های بی خانمان، صبح که داشتم بند این کفش های کهنه را می بستم دیدم که یک تکه نقطه هایی روی کفش سابیده و سفید شده و وقتی که خودکار سیاه را برداشتم که برای حفظ آبرو در انظار این نقطه های سفید را سیاه کنم، در جریان این استتار به یاد عمل مشابهی در ته تاریخ افتادم که سراستین کت فرسوده را به همین ترتیب سیاه می کردم و خندم گرفت. این بانو که در آن حوالی می چرخید پرسید چرا می خندی؟ گفتم توضیحش مفصل است. برای 517 بار پرسید کی خیال داری برای خودت کفش بخری؟ برای 480 بار چند بارش را در جواب فقط سکوت کردم. گفتم به زودی زود به امید حق. پرسید این به زودی کی بیاید؟ کفشهایت شده این کفشهای بی خانمان ها. دنباله مونولوگ را از حفظ بودم. بعضی از بی خانمان ها هم کفشهایشان از تو آبرومندتر است. گفتم شما راست میگی و رفتم. گفتم درست میگویی و آمدم بیرون و در سرم بود یاد آن سالهای نوجوانی که کت و کفش فرسوده بود و در لحظه خروج از خانه مقداری مبادله کلام در همین مایه ها داشتی. مادر کی خیال داری برای خودت کفش کت بارونی بگیری؟ جوابم را قبلا میدانست. هر وقت که پول به دستم رسید. جوابش را قبلا میدانستم. خب فعلا از برادرت خواهرت قرض کن، لباس بگیر، بعدن بهشون پس میدی. گاهی گفته بودم دوست ندارم قرضی زندگی کنم، گاهی فقط گفته بودم چشم، گاهی هم گوش باز بود و مغز کات کرده بود، ولی حرفها آدم را تا پشت در و تا آخرین لحظه قبل از خروج عین نفرید فرعون دنبال میکرد. باز با این بارونی تیکه پاره گذاشت رفت بیرون. آبروم رفت توی در همسایه. خدایا دردهامو به کی بگم؟ بیشتر البته به فکر آبروی خودش بود. میزدم بیرون. بچه که بودیم لباسهای عید را خودشان میخریدند. پارچه را هر رنگی که خودشان میپسندیدند سوا میکردند. مال من اغلب چهارخانه بود که هیچ دوست نداشتم. می دادند به خیاط محله که اندازه می گرفت و می دوخت و یادم هست که از همان اولش هم نو که بود یک جوری چروک و کهنه می نمود و به تن آدم زار می زد. خیاط خودش با مشورت بزرگتر انسان سبک دوخت را معین می کرد. چند سالی زجه و زاری و التماس و اعتصاب قضا کرده بودم تا عاقبت در آغاز سال فرخنده‌ای رضایت دادند که خیاط محترم محله برای ما شلوار بلند بدوزد. شلوارها قبل از آن کوتاه بود و مایه شرم، بیشتر برای آنکه آدم باید زیرش جوراب بلند می‌پوشید، جورابی تا بالاهای زانو و زیر پارچه شلوار که با کش سفیدی بالا می‌ماند و مدام چروک بود و زانو می‌انداخت و یک چیز نحسی بود. اسباب زجر و دردسر و بدتر از همه مایه ایجاد شباهت با دختر بچه ها. عاقبت یک سال کلاس چندم بودیم، اول دوم، آقای ف خیاط همیشگی آقای ف خیاط همیشگی ما دستور گرفت که آن سال را برای من شلوار بلند بدوزد و ما رو را زیاد کردیم و بعد از یک سلسله ناله و زاری و تمنا قبولاندیم که حالا که شلوارمان بلند شده یک جیب بغل هم استاد خیاط برای من تعبیه کند. البته سوالشان را قبلا می دانستم. جیب بغل واسه چی می خواهی؟ یعنی جیبهای گالواره دو طرف و بیرون کت برایت کافی نیست؟ جوابم را یادم نیست. نباید راستش را گفته باشم که خیال دارم یک کیف بغلی بخرم، کیف بغلی آلبالوی رنگی که توی خرازی رگبار دیده بودم که بعد توی این کیف و پشت تلق عکس آرتیست بگذارم، عکس های کوچک هنرپیشه ها را که دانه یک قران می خریدیم، عکس تارزان و یک سوار و سائقه و زرو و سابوی دزد بغداد را که از همه اشان به من نزدیکتر بود، که سبزه بود و سیاه مو و شوخ و خندان و نترس و قوم و خویش من شبیه به من بود، خود خودم بود اصلا. آقای ف خیاط آشنای محله در این خیابان خاکی، حالا ما چند سالمان است به قول نادری، بذارش روی 7 سال تکونش نده. دکه کوچک نیمه تاریکی داشت در داخل یک هشتی. هشتی را نباید یک گذاشت و آمد پایین صفحه توضیح داد. مردی بود ریز اندام و سفید رو با لهجه غلیظ آذری، عینک ته استکانی می‌زد، ملایم و مهربان و مؤدب بود و پسرش هم کلاس خودمان بود. در همان کلاس اول که یادم است پسرکی بود با پوست روشن گلگون و چشمهای درشت نیشی خندان، خیلی شیطان و شوخ و سرزنده، با لباسهای اغلب جنده و پاره پوره که شاید جای حیرت داشت، پسر خیاط و لباس پاره. ولی خب آقای ف از پارچه مردم که نمیتوانست برای پسرش لباس بدوزد. بعد هم پارگی های لباس این پسر بچه بسیار پرشور و شر، به قول آن شعر معروف از امید درمان و حد تعمیر و وصل پینه دیگر گذشته بود. لباس هایش پاره پوره بود و این را خوب یادم هست که یک روز که داشتیم در حیات مدرسه ورزش و یا به اصطلاح نرمش می کردیم و دلا راست می شدیم، دلا که شد دیدم نشیمن شلوارش پاره است و بد جوری هم پاره است. خودش ظاهراً این خیالش نبود، ولی این در کله هم ماند و بعدش که برای مادرم تعریف کردم، مادر که این خیالش بود یک دست از آن کت و شلوارهای چارخانه مرا که رنگش یادم از قهوه‌ای و سیاه بود داد به من، یا خودش برد و چجوری این لباس را رساندیم به آقای ف و یا این بچه یه شلوار پاره یادم نیست. لباس آن سال عید با شلوار پاچه بلند و جیب بغل و کیف بغلی و عکس کوچک سابوی شیطان خندان زیر تلق این کیف که تا سالهای سال عین چشمهایم حفظ کرده بودم تا با سیل روزگار رفت، ما را آقا بالغ و جذاب کرد و فرستاد در اجتماع، که البته با باز شدن مدارس بعد از تعطیلات عید از تن بدر آید و برود به مقام معزز و محترم در کمد لباس و ما باز به اونیفرم خاکستری پارچه کازرونی مدرسه با دوختی که بعدها به ماویی معروف شد، یعنی تا زیر گلو دکمه میخورد، با جیبهای از فرط حمل تخم نخودچی آلوچه تیل انگشتی دوات مرکب ورم کرده مجهز و ملبس بشویم و بپیوندیم به صف خاکستری پوشهای کل تراشیده و بر زمینه خاکی خاکستری بازارچه محو شویم. آن لباس عید فقط مخصوص دیدارهای آبرومند از اقوام آبرومند در محله های خلوت و پردرخت بالای شهر بود. خانه های باغ و درخت و اتاقهای پذیرایی پر از عطر و رنگ و نشستن در معرض نگاه های خندان و مهربان چشم هایی بود که متوجه آدم که می شد تن آدم داغ می شد. حالا شما یک دیزال و طولانی این وسط بچسبان و برو به سن و سال بعد از بلوغ و اینها و دبیرستان را پشت سر گذاشتن و از باغ با صفای دانشکده گل و بلبل ادبیات سر در آوردن که دیگر هنر خیاطی بدوی آقای فه کفاف خوابهای بلند پروازانه آدم را نمیداد و سلیقه آدم به حسب زمانه و به یمن سینما بالا رفته، بالاخره سلیقه ها را سینما به مقدار زیادی می ساخت و آدم از ظاهر جذاب ترین مردان سینما به معیاری کمتر برای خودش رضایت نمی دهد، ولی باز می داند که در حرکت در این اجتماع خاص که حالا به معیارهای آن توجه دارد از آن پسندهای والا خیلی کم می آورد. اگر نمونه های فراوانی از معیارهای ظاهر برازنده سر آن کلاس های مخلوط در اجتماع بلا فصل روزمره او نبود، باز می شد که سر و ریخت همیشگی را به خود هموار کرد، ولی حفظ آن ظاهر ناگزیر در کنار دخترکانی که هفته هفت بار هر بار جامه های رنگین کمانی به سبک فیلم های تکنیکالر هر تکی از لباس به یک رنگ به تن می آراستند و در خیابان بندی های باغ مصفای دانشکده می خرامیدند، آسان نبود. سابو هم فقط همان یک تکه پارچه که به کمرش بسته بود لباسش بود. آدم البته سعی می کرد که به سبک قهرمانان با مناعت بالزاکی دست تنگی را وسیله ابراز تشخص کند. هر کس که میخواهد مرا به خاطر لباسم قضاوت کند برود به جهنم. این تسلی همه جا کارگر نبود. مناعت اغلب به فوتی بند بود و اندیشه دانشجوی فقیر بالزاکی ساکن اتاقکی فقیرانه در زیر شیروانی همیشه و همه جا به داد نمیرسید. دانشجویانی در هیئت ژرار فیلیپ جذاب که فقط در اندام لاغر و چهره رنگ پریده با آدم دانشجویانی در هیئت ژرار فیلیپ جذاب که فقط در اندام لاغر و چهره رنگ پریده با آدم شباهت داشتند و شباهت به همین جا ختم می شد که او شاعر، آهنگساز، نقاشی حساس بود که گاهی یک کنتس برازنده دلباخته هنرشناس در اتاقک زیر شیروانی به دیدار و تسلی او می آمد و ما از این ملاقاتی ها نداشتیم. پس از صبح از خانه می زدم بیرون. صبح دوم عید، سوم عید می زدم به کوچه. باز کجا داری میری؟ یه بار آدم میاد عید دیدنی، چی بگم به مردم؟ بگم کجا گذاشت رفت؟ توی دلم هرچی عشقته بگو. بگو رفت سفر، بگو اصلا رفت زیر اون کامیون ده چرخی که بچگی ها دم به دم آرزو می کردن که عاقبت در روز خوشی زیرش بگیرد. عمت قراره بیاد، شازده خانم قراره بیاد با دختراش. آخ، این یکی از همه بدتر بود. دخترهای شازده خانم پیچیده در آن لباس‌های شیک رنگارنگ و عطر و پودر و چشم‌های درشت خندان که آدم زیر ضرب نگاهشان سرخ و سفید شود و به خودش بپیچد و توپق بزند. می‌زدم بیرون، روزم را تک تک میزان می‌کردم تا خودم را به شب برسانم که کفش‌هایم سیاه بشود. به کفش‌ها خیلی حساس بودم، چون که در مجله‌ای خوانده بودم که اکثر برازندگان در نگاه اول به کفش‌های آقایان توجه می‌کنند که تمیزی و مرتب بودنش معرف شخصیت آقایان است، که کفش که کهنه و کثیف باشد سراپای وجودت مفت نمی‌ارزد. خب آقای حمید، وقتمون تموم شد، اجازه بدین بقیه این داستان رو بذاریم برای روز دوشنبه و دیگه تا چهارشنبه هم تمام کنیم این کتاب رو.
حتما، ممنونم، متشکرم از شما.
قربان شما. وقت چقدر طول میکشه این اسباب کشی های حمید؟
والا من فکر میکنم در خلال ماه یولی، ما چون دو تا اسباب کشی رو باش روبرویم، هم خونه هم دفتر، در خلال ماه یولی باید این کار رو انجام بدیم. و چون نصب دوباره استودیو هم میدونین میشه همینجوری سنبلش هم کرد، ولی اگه قرار بشه اصولی آدم به چینتش کمی درد سرزا هست، یعنی کار میبره.
بله.
امیدواریم به زودی انجام بشه،
امیدواریم که اصولی انجام بشه و هرچه زودترم برنامه تو راه بیفته و موفق باشید.
ممنون و متشکرم.
سلام، خوش بدید. قربان شما، روزتون خوش.
خدا نگهدارتون.